بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه چهارم بود. در تنبیه چهارم اصل مطلب درباره این بود که عرض کردیم علم اجمالی عند جریان اصل نافی در بعض اطراف منجز نیست. عدم تنجیز علم اجمالی عند جریان اصل نافی فی بعض اطراف. موارد عربه‌ای گفته شد که در بعضی از اطراف اصل عملی نافی جاری میشه. وقتی اصل عملی نافی جاری شد، این علم اجمالی از تنجیز میفته. یه وقتی که علم اجمالی از همون اول کار، این علم اجمالی از اول کار میگیم که جلو تنجیزش گرفته میشه. یه وقتی که میگیم اول منجز بوده اما بعدن از تنجیز میفته، یعنی منحل میشه. در حقیقت مواردی که بود یک به یک ذکر کردیم. یکی خروج از محل ابتلا بود، یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شده. وقتی یکی از محل ابتلا خارج شد، اصل عملی در طرف دیگه لا معارض جاری میشه. وقتی جاری شد، علم اجمالی افتاد. مورد دوم استرار بود، این همون خروج از محل ابتلا. مورد سومی بود که یک اصل مثبت باشه، یک اصل نافی باشه. اصل عملی نافی بدون معارض جاری میشه، دیگه تساقط دیگه نخواهیم داشت. وقتی تساقط نداریم، جلوی علم اجمالی گرفته میشه. یک طرف مثبته، یک طرف نافیه. مثل اینکه علم اجمالی به نجاست احد ناهنگ داشته باشیم و یکیشون مستصحب النجاسه بوده. وقتی مستصحب النجاسه بوده، از همون اول این علم اجمالی که من یه نجاستی و تکلیفش رو برای شما دارم بیان میکنم نیست، چون ممکنه که اون نجاستی همون طرفی بوده که استصحاب نجاست رو از قبل توش داشتیم. شما چیز جدیدی برای ما معلوم نیست آورده باشی، پس علم به تکلیف جدیدی به واسطه این علم اجمالی نیومده. مورد چهارم که بسیار مهم بود و توش بحثم واقع شد، این بود که بعض اطراف محکوم به نجاست بوده و علم اجمالی داشتیم. بعض اطراف محکوم، نه اینکه حتما نجس بوده، بعض اطراف قبلا یه علم اجمالی سابقه داشتیم که تکلیف نجاست توش آورده بوده. حالا دوباره تو همون بعض اطراف با یه طرف دیگه ای دوباره علم اجمالی به نجاست خلاصه جدیدی پیش اومد، اما اینم باز دوباره تکلیف جدیدی معلومش بیاره، چون ممکنه این نجس دومی هم که افتاده تو همون جایی افتاده که ما قبلا حکم به اجتناب داده بودیم، پس تکلیف جدیدی پیش نیومده باشه. یعنی مثلا مثال زدیم خدمتتون، اناء اول یا اناء دوم توش یه قطره نجاست افتاده، قطره خون ممکنه تو اناء اول افتاده باشه، قطره دوم نجاست هم باز بمردد این بین اناء اول و اناء سوم، درست؟ خب وقتی که اینجوری شد، ممکنه تو همون اناء اولی افتاده، هیچ نجاست جدیدی پیش نیومده، پس یه علم اجمالی جدیدی دیگه ما نخواهیم داشت. حالا توی اون عدم الفرق فی المورد رابع بین کون المنجز سابقا او لاحقا، مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی فرمودن که فرق نداره قبلش بوده باشه یا بعدش بوده باشه، علی ای حال چه قبل باشه چه بعد بوده باشه حصول این علم فرق نداره، مهم اینه که از قبلش یه همچی چیزی بوده باشه. حالا ولی شما بعدن متوجه بشی این که علم به نجاست مال قبل بوده باشه مال بعد بوده باشه تأثیری نداره. مرحوم آینی گفتن این علم اجمالی ساقطه. ببینید مورد بحث ما سقوط علم اجمالی. مرحوم آقای خویی هم تعبیرشون اینه که از هر سقوطه، چون علم اجمالی چیزی بیشتر از اون علم تفسیری که نداره که، و چیزی بیشتر از سایر حجج و امارات در تنجیز و تکلیف که نداره. الان این علم تفصیلی ما اگر متبدل بشه به شک ساری، شک ساری فرقش با اون شکی که یقین و شکی که تو مسئله استصحاب داشتیم چی بود؟ شک ساری. یه وقتی که من روز جمعه پشت سر شما نماز خونده. خب ببینید یه دفعه شما نگاه میکنی میبینی که یکی اومده گفته که خلاصه بعد از روز جمعه روز شنبه من میگم که فلانی عادل نیست، میگید یه احتمال پیشون یه استصحاب عدالت میکنم روز شنبه هم نماز میخونم، این میشه چی؟ این میشه استصحاب خلاصه عدالت. اما یه وقتی که نمیاد برا روز شنبه حرفو بزنه، برای همون روز جمعه که نمازو خوندم میخواد بیاد شبهه رو بندازه، برای روز شنبه نمیاد بگه، برای همون روز جمعه میگه اون روز جمعه که تو نمازو خوندی مثلا همون روز این عدالت فیه با فیه بوده، این میگن شک ساری، یعنی تو اون یقین سابقه میخواد خدشه کنه. یقین سابق اگر سر جاش باشه یه شک لاحقه بیاد اینجا شما استصحاب میکنی، اما شک ساری اینه که میاد میگه که آقا همون روز جمعه این خبرا نبوده که تو نماز خوندی، اینو میگن شک ساری. اینجا ایشون میگن اگر علم تفسیری شک ساری بهش خورد یا یه بیانه اقامه شد، این بیانه تو شبهه موضوعی پیش میومد، مثلا شک شد در عدالت بیانه قائمه بر نجاست شیعی، یا یه شکمه حکمیه پیش اومد، اصلا گفتن آقا این بیانه مال این موردا نیست، بعضی از فقها گفتن بیانه اصلا حکمه مال اینجور جاها نیست. اگر یه همچیزی پیش اومد حکم تنجیز تو این موارد همش از بین میره، یعنی تنجیز علم اجمالی رو دیگه از این به بعد نخواهیم داشت، تنجیز علم اجمالی نخواهیم داشت. این حرفی که اینا زدن، اینی پس مثل آقای خویی ایشون هم قائل شدن که علم اجمالی تو این جور موارد میپره میره دیگه، از تنجیز خواهد افتاد. حالا بعض الاعلام یه مخالفتی کردن در اینجا، اینا اومدن گفتن که حرف آقای ناینیو ما قبول نداریم، حرف آقای خویی قبول نداریم. حالا بعضیا که از تلامیز آقای خویی اون که جدا همجور فل جمله این حرف رو قبول نکردن، خود مقرر ابحاس آقای خویی هم تو مصباح الاصول تعریقه زده، میگه که نه آقا علم اجمالی ساقط نمیشه، علم اجمالی در اینجا ساقط نمیشه، از هر ادب سقوطه. حرفش اینه میگه اصول در اطراف علم اجمالی، اون علم اجمالی که تنجز آورد و بعدم ساقط شد، اون علم اجمالیه، این اصول دورورش واقعا هنوزم مجرا داره، مجراش باقیه. این باقیه یعنی چی؟ یعنی مجراش باقیه. و بعدنم آقای خویی محقق خویی به همین مسئله تصریح میکنن. حالا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، مثلا همونجوری شما اومدید گفتید شک در طرف آخری شک جدیدی نیستش که دوباره اصل بخواد بیاد، که اصل یه بار اومد و ساقط شد، وقتی ساقط شد فکیفه یعود و بعد سقوطه، بعد که دوباره این بر نمیگرده که اصل قبلا ساقط شد و رفت، شما دوباره میخوای اصلی که ساقط شده رو برگردونی، اصل وقتی ساقط شد دیگه بعد نمیگرده. این دو تا اصل اطراف علم اجمالی اومدن ساقط هم شدن، دیگه حکومت علم اجمالیه. علم اجمالی اینجا حرف اول آخر خواهد زد، چون این اصله یه بار اومد و بعد ساقط شد. جواب فرمایش ایشون اینه، اصل دو تا اصل اومدن و هم ساقط شدن، اما اصلی اینجوری نیستش که شما فکر کنید که یه بار اومد دیگه تموم شد و رفت وقتی ساقط شد. اصل همیشه هر وقت مجرا داشته باشه دلیل اصل داره، میگه من هر جا مجرا داشته باشم هستم، یه بار اومد ساقط شد، حالا دوباره یه دفعه دیدیم یه مسئله جدید پیش اومد، یه طرف از محل ابتلا خارج شد یا موجب استقرار شد یا یک چیز سابقی بعد فهمیدیم که بوده است که ما خبر نداشتیم، یه استصحاب نجاستی بوده یا یه علم اجمالی سابقی بعدم فهمیدیم بوده، و هر وجهی که دوباره یه چیز جدید پیش اومد که باعث شد این علم اجمالی ما دیگه علم به تکلیف جدیدی برای ما نیاره، او علم تفصیلیه نباشه که تو دل علم اجمالی بود. علم تفصیلی چی بود؟ این بود که یه حکم جدیدی آمد، حالا نمیدونم کدوم بر اومده، این ور یا این ور. آقا الان وقتی که یه طرف از قبل حکمش استثاب نجاست بوده یا از قبلش علم اجمالی دیگه بوده یا همون استرار یا خروج از محل ابتلا بوده، حالا که اینجور شد دیگه این علم اجمالی رو ما میفهمیم از این به بعد که چیز جدیدی برای من شما نیورده، تکلیف جدید یه علم تفصیلی تو دلش نبوده. وقتی اینجوری نبود این علم اجمالی به هم میرسه. ملاک اینه ما در جریان اصل با چی کار داریم؟ با در جریان اصل با چی کار داریم؟ با این که این اصل عملی مجرا داشته باشه، یعنی شک تو مورد بحث ما باشه. یه بار این دوتا علم اجمالی ها، این دوتا اصل عملی ها اومدن جاری بشن، چون تعارض میکردن گفتیم جاری نمیشه، اما الان فهمیدیم که چیه؟ فهمیدیم مثلا یه دونه از این اصل عملی ها از قبل مشکل داشته، تعارض درست نبوده. ما حسب ظاهر فکر میکردیم تعارض، مثلا فرض کردیم یه طرف مستصحب و نجاسه بوده، اونجا اصل عملیه دیگه جاری نمیشده. وقتی من فهمیدم اشتباه کردم در اصل، درست یا نه، تازه علم جدیدی برام پیش اومده، علم اجمالی جدیده برا من فایده دیگه نخواهد داشت. اون اصلم که با هم تساقط کردن بی خود تساقط کرده بودن، این مستصحب و نجاست بوده یا علم اجمالی سابقی بوده، یا قبلا میدونم مشکل داشته یا نه بعدن واقعا مشکل پیش اومد، یه طرفش از محل ابتلا خارج شد، دوباره خب اصل عملی میاد شامل اون طرف میشه. چه اشکالی که شما دارید میکنی که اصل عملی چون ساقط شد دیگه بر نمیگرده، انگار مثلا یه کسی از دار دنیا رفته دیگه هم بر نمیگرده. این که دیگه از دار دنیا رفت کنده و تصورشون این دیگه دیگه مرد دیگه میشه برگرده. نه آقا، دلیل علم اجمالی، دلیل اصل عملی هر جایی که مجرا داشته باشه در هر زمانی میگه ما در خدمتتون هستیم. هر زمانی در خدمت شماست. یه طرف مرده باشه از دنیا بره نیست، میگه من اینجا وایسادم. هر جا دیدی مجرا، اگه میگی نه از قبل مجرا بوده اشتباهی گفتی دست آقود، من هستم در خدمتتون. اگه بعدن چیز جدیدی پیش اومد، یک طرف مورد استرار شدتون، یکی طرف دوباره برمیگردن، چون یه دلیل بالا سر کار وایساده داره چیه؟ داره اصل برات این میندازه. جایی یک کوچکترین شکی بوده باشه، شما تنجیزی توش نداشته باشی، دوباره یه برات میندازه برای شما، دلیل اونجا وایساده. میگه هر جا شما جاهل بودی، شک در حکم داشتی، بنده ضامنم که یه اصل برات برای شما جاری کنم. میخوای که بره دیگه بر نگرده، حرف خیلی بی ربطیه. یه دلیل داریم اونجا به عنوان دلیل حجیت اصل عملی داره میگه هر جا این مجرا بود من اصل عملی اونجا پیاده میکنم، ضامن اینه که اصل عملی اونجا جاری بشه. حالا چه بعدن شرایط پیش بیاد، مثل که بعدن استرار بشه، بعدن خارج از محله ابتلا بشه، چه مثل مورد دوم و سوم که قبلن این استصاب نجاست تو یک طرف بوده، جدید میارتون یکی طرفیه میگه آقا من دلیل اصل عملی هم تو اینجا باید اصل عملی پیاده کنی. این حرفی که این بزرگوارا ورزشتن زدن، این دوتا بزرگوار، چه ایشون که تو حاشیه مصباچه، ایشون که مستدلن در زبدت و اصول گفتن، ظاهرا مورد قبول نیست. فقط یه شبه هست که این شبه رو باید جواب بده. شبه رو خیلی خلاصه من عرض بکنم. شبه اینه که اومدن اینجا میگن اینجا ما نقضی داریم بر محقق ناینی و محقق خویی، بلکه بر اکثر اعلام اصولیین، که شما تو این چهار تا مورد انحلال علم اجمالی انجام میدین. خب پس اگر اینجور بوده باشه، من یه علم اجمالی برام پیش میاد، حالا چه شبهات وجوبیه چه شبهات تحریمیه. حالا من براتون مثال بزنم. مثلا تو شبهات وجوبیه میگفتیم نماز به چهار طرف خوندن، درسته نه؟ میگفتیم آقا من یه تکلیفی رو گردنمه، علم دارم یه تکلیفی اومده. خب شما گفتید وقتی از محل ابتلا خارج شد یه طرف، یا استرار شد تو یکی طرف، اصل عملی جاری میشود، درسته نه؟ خب وقتی که یه طرف رو شما امتثال کردی، اونم همینجوره، مثل خروج از محل ابتلا یا مثل استرار. شما چهار تا نماز گفتن بخون، میگه باش، اولی رو که خوندی بگو آقا من دیگه علم اجمالی ندارم، یه تکلیفی رو دوشه بده میشه براحت جاری کنم، تا قبلت این گیر بودی گفتی یه تکلیفی رو دوشه من هست، چطور شما اون موقعی که یه تکلیف رو دوشت می اومد یه دفعه یکیش از محل ابتدا خارج می شد یا استرار پیدا می شد برای شما، بعد هم می گفته آقا ببخشید مسئله ما فرق کرد، قبلا تابع بودیم اما یعنی نسبت به همه اطراف می‌خواستیم اجتناب بکنیم، اما الان یه طرف از محل ابتلا خارج شده یا استقرار بهش پیش اومده، می‌خوام که اون یکی طرف اصل عملی رو جاری کنیم. خب اینجا هم شما بگو که ما اول تکلیف دوشمون بود اما حالا یکیشو امتثال کردیم، با امتثال در بعض اطراف تکلیف اگر تو اونجا بود ساقط شده دیگه، علم تکلیف جدید ندارم، برگر رو براعت رو جاری میکنم میرم جلو. درسته نه؟ خب چرا از این زرنگی رو به ما یاد نداد؟ اونجا شما من گفتی تو مورد عرضم به حضورتون که خروج از محل ابتلا تو مورد استرار، تو برخی جا همو همین کار رو میکنی، چرا اینقدر شما سخت میگیری؟ میگیم یه علم اجمالی دیگه تموم شد و رفت، یه نفر امتصال بکنی دیگه این علم اجمالی التباس دعا خواهد شد، دیگه راحتی، دیگه هیچ نیازی ندارین که شما برگه عبادت انجام بدین. یا یه طرف رو اجتناب کردیم، مثلا فرض کنید که میگین احتمال نجاست دادم، گفتن توش یه خود مشروب ریختن، توش علم دونم یه چیزی که مسکره ریختن، یه طرف رو اجتناب کردیم نخوردیم، حالا اون یکی طرف رو قربت الله شما میخوایی بخوریم، چه اشکال داریم؟ یه طرف شما امتصال کردیم نسبت به طرف آخر دیگه علم اجمالی وجود نداره، دیگه یه طرف رو. مثل خروج از محل ابتلای دیگه، امتصال هم مثل خروج از محل ابتلای نقص میخوان وارد کنن. این بد نقصی هم هست، یعنی یک نوع انگار وقتی که اینو مطرح کردن انگار یه نوع شیطنتیه در مورد ادامه و استمرار اداء تکلیف شما، داره شیطونی، این دیگه فرق داره با اون خروج محل ابتلا. اما جواب به این شخص چی باید داد؟ این شبهه، چهار تا جواب از این نظر دادن. حالا این خود شبهه ببینیم جوابا چیه، یه بار دوباره ملاحظه کنیم خود شبهه رو دقیق‌تر تا ببینیم جوابش چی خواهد بود. این شبهه در حقیقت نقض بر محقق ناین خویی و بر اکثر علامه، چون قائل به انحلال علم اجمالی شدن در موارد مذکوره، قائل به سقوط علم اجمالی از تنجیس شدن، در حالی که همین مسئله جاریه در جایی که ازم تسلل مکلف احد اطراف العلم الاجمالی، وقت امتصال هم همینه، اصل عملی نسبت به این طرف ساقط است اولا به خاطر اینکه حکم درش ساقط شده بعد امتصال، و ثانیا به خاطر اینکه اثر عملی دیگه برای جریان اصل عملی نبوده، باز اگر ما قائل بشیم به عدم سقوط حکم. خب اصل عملی نسبت به اون طرف آخری که امتثال نشده الهاز از زمان جاری میشه بلا معارض و جریانش هم موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز میشه، این همونی که در علم اجمالی منجز گفتیم در جایی که خرج احد و اطراف علم اجمالی از ابتلا یا مسترون الهی شد. چرا؟ چون اطلاق دلیل حجیت اصل عملی شامل جمعی اطراف میشه، اصل عملی در هر طرف از اطراف ساقط شد به تعارض، اما بعد ارتفاع تعارض وقتی که دیدیم که اصل در یکی از اطراف ساقط شد دیگه تعارض پیش نخواهد اومد، اینجا باید رجوع کنیم به اصل عملی در طرف دیگه. چرا؟ به خاطر شمول دلیل حجیت نسبت به اون طرف بلا معارض. پس اینجا هم این همون مسئله علم اجمالی رو بندازین، جواب اول از این شبهه، این دیگه شبهه سا، اینو باید جواب داد. جواب اولی که آقای خویی دادن اینه که فمن شک در وجوب احد طرفین علم اجمالی یا احد اطرافی که این شخص انجام نداده، درسته که شما میگی موجوده، شک در اون بر موجوده در جایی که انجامش نداده، الا اینکه یک شک حادثی غیر اون شکی که از اول موجود بود که نیستش، که لیس شکن حادثن غیر شکل لذی کان موجودن اولن، و ما فرض کردیم که دلیل از شامل حالش نمیشه به خاطر معارضه، پس چطور میشه شامل حالش بشه بعد از این که شما یه طرف رو امتصال کردی، اصلی که ساقط شده بوده چطوری برگرده؟ یه هفت دیدید کمی الان این همین حرف اونجا رد کردیم، گفتیم که خیلی قشنگی هم برمیگرده، خودتونم قبول داشتیم. اگه به این بیانه که کیف یعود میگیم دلیل بر عودش چی میتونه بوده باشه؟ همون دلیل حجیت اصل عملیه که میگه هر جا موردی من داشتم دوباره برش میگردونم، این بیان کافی نیست، نقص داره. همون حرفی که اونجا گفتن اینم میاد دیگه، میگه دلیل وجود دست که هستش که میاد شامل حالش میشه. پس با این بیان ما نمیتونیم کاری بکنیم، خیلی چیز جدید میگه. اینجا هم میگه لا یعود، این همون حرفیه که صاحب اون مقرر مصباح الاصول تو بحث قبلی الان گفتیم اومده گفته. خب اینم که از همون قبیله که اصلی که ساقط شد گفتش لا یعود. خیلی خوب، وقت اونجا اومد استشهاد کرد که ببین آقای خویی هم بعدن میگه اصلی که ساقط شد لا یعود، ایراد کرد با همین حرف به خود آقای خویی. این خود حرف آقای خویی جور در نمیاد. اینو یلاحظ علیهش رو دیگه توضیح دادم، گفتیم وجه اینه مضافاً به این که نقض میکنیم در اصل عملی که جاری میشه در بعضی از اطراف علم اجمالی که خارج از محل ابتلای مسترون الهی شده باشه، میگیم اصل عملی یعود و فیه بعد سقوطه. آیا خویی شما خودتون قائل بودین که اصل عملی تو مورد که یه طرف مورد استرار باشه یا یه طرف خروج از محل ابتلا بوده باشه گفتید اصل عملی یعود، حالا چرا اینجا میگید لا یعود؟ به قول مقرر گفت خیلی اینجا نمیشه که یه جا بگی یعود یه جا بگی لا یعود، یه جا گفتین اصل عملی یعود حالا تو بحث بعدی گفتید لا یعود، کیف یعود؟ نمیشه. ببینید این نسبت به اینجا. جواب دوم دادن آقای خویی، جواب دومشون اینه که اون چه که موجب رفع یده از دلیل شد محضور عقلی بود و این محضور عقلی کما یقتضی عدم و شمول دلیل الاصل طرفین فی زمان واحد، همونجوری که تو زمان واحد میگه دلیل اصل نمیتونه دو طرف شامل بشه، تو دو زمان هم نمیذاره، یقتضی عدم و شمولی لهما فی زمانین ایزن، تو دوتا زمان هم اجازه نمیده. وقتی علم به حرمت عهد ما عین داشته باشید کما این که ممکن نیست حکم به حلیتشون من در زمان واحد، کذالک لا یمکن که حکم بشه به حلیت عهد ما فی زمانه و حکم بشه به حلیت آخر در زمان دیگری، نمیشه، چون ترخیص در معصیت توش فرقی نداره، تو یه زمان باشه یه شما دو زمانش بکنی، دو زمانش هم که کردی همین جوره، شما الان اینجا داری دو زمانش میکنی که انهو داری میگی تو زمان اول ما یه طرف رو امتصال میکنیم تو زمان دوم میگیم التماس دعا. خب آقا اون دو زمان دوم وقتی از تو بخوای جاری کنی میشه مخالفت قطعیه. این حرف ایشونه، مخالفت قطعیه پیش میاد. میگه آقا به این تعبیر، این بیان ایشونه، یلاحظ علیک کلام در ترخیص در احد اطراف علم اجمالیه نه در جمیع اطراف، و محظور عقلی هوت ترخیص فی جمیع الاطراف به هیچی که لازم بیاد ترخیص در معصیت قطعا. ببینید ما تو این حرف شبهی نداریم، مشکل ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی بود نه در بعض اطراف. محظور عقلی چی بود؟ ترخیص در جمیع اطراف بود به حیثی که لازم بیاد ترخیص در معصیت قطعا. پس اینی که اومدن مطرح کردن که محظور عقلی کما این که مقتضی عدم شمول دلیل اصله برای طرفین در زمان واحد، مقتضی شمول خلاصه یقتضی عدم و شمول لهما فی زمانه ای نیزن، این ربط به بحث ما نداره که ترخیص در طرف واحد بعد امتصال طرف آخر. ما بحثمون در این بود که ترخیص در طرفین میشه، امتصال عهد طرفین موجب انحلال علم اجمالی. این شخص داره اینو میگه، میگه پس محصول عقلی برطرف میشه چون علم اجمالی منحل میشه. این شخص رو باید جور دیگه ای جوابشو داد، چون این همین حرف رو تو اونجا هم داره تو مورد استرار. حالا یه طرفش مورد استرار شد، یه طرفش از محل ابتلا خارج شد. اینجا چی میخواد بگی؟ اینجا بازم یه جوابی داره، من نمیخوام بگم، بریم جلو. ما افاد دوم، ما افاده من عدم جواز ترخیص فی عهد طرفین لعدم ترجیح، این هم منطبق بر مقام نیست، چون موضوع قاعده قبح ترجیح بلا مرجح اینجا منتفیه، چون اصل عملی جاری نمیشه نسبت به عهد طرفین به خصوصه که شما دارید میگید ترجیح بلا مرجح، جریانش در طرف آخر از باب ترجیح بر طرف اول نیست، از باب تأخیر عقلیه. یک طرف یا مثلا تو این بحث که ما داریم میگیم یه طرف شما اختیار کردی امتصالش رو، طرف دیگه اصل عملی دیگه جاری میشه دیگه، باب بعض الاطراف از اون بعض الاطرافی نیست که بگیم ترجیح بلا مرجح. یه طرف شما انتخاب کردید، وقتی که انتخاب میکنی در امتصال هم اینم تخیره عقلی به تخیره عقلی اولی امتصال میکنی، دومی که میخوای امتصال کنی میگه آقا موضوع نداره. پس این جوابم باز ناقصه. حرف خوبی زدن ها، میخوان بگن تو طول زمان ترخیص قطعی پیش میاد، اما این جواب هنوز ناقصه، هنوز اون جواب کامل به دست ما نرسیده. یه عده‌ای اومدن جواب دادن، جواب اینه: ما افاده القائلون به تفصیل در موارد اربعه مذکوره، که این موارد مثل خروج از محل ابتلا و مستر بودن در جاییه که تحصلت قبل تنجیز علم اجمالی، اگر از قبل بوده این مانع از تنجیزه، اما وقتی که این محل ابتلا، خروج از محل ابتلا یا استرار اذا تحصلت بعد تنجیز اجمال علم اجمالی، دیگه نمیتونه مانع ازش بکنه. ما نحنفی هم از این قبیله، چون امتصال احد طرفین بعد تنجیز علم اجمالی بوده. اینا که فرق میذاشتن بین قبل و بعد، مثلا این آینی آقای خویی فهمیدن فرق بین قبل و بعد نیست، چه قبلش بوده باشه خروج از محل ابتلا یا استرار، چه بعدش بوده باشه. ما بعدش فهمیدیم که آقا اون یکیش طرف، یکی از اطراف ما استصحاب نجاست توش بوده، چه اینجوری بوده باشه چه بعدم بیاد پیش بیاد. شما چرا میگید که اگر بعدم پیش بیاد اشکال پیدا میکنه؟ ما اونجا ظاهرا اینه که گفتیم که اطلاق داره. این جواب مبتنی بر اون تفصیل ایناست بین قبل و بعد، که میان میگن اگر بعدن از محل ابتلا خارج بشه به درد نمیخوره، بعد از قبل خارج میشده. حرف بی ربطیه، ما قبلا گفتیم آقا فرق بین قبل و بعد نیست. پس این جواب ثالث هم به درد ما نمیخوره، هر کس اون مبنا رو داره برای اون به درد میخوره، ما اون مبنا رو اصلا نداریم که این جواب به درد ما بخوره. ما بین قبل و بعد فرق نمیذاریم، چه مشکل بعدن پیش بیاید سر راه علم اجمالی یه طرف خارج بشه، چه از قبل بفهمیم مشکل بوده، مثلا مستصحب النجاسه بوده، فرق بین این دو تا صورت نیست. این جواب مبتنی بر اینکه فرق باشد، قبول نداریم فرق نیست. پس جواب رابع رو بریم سراغش. جواب رابع اینه که حکم امر اعتباری است، غایتش جعل داعویت امکانی در نفس مکلفه، که متعلقش صرف ایجاد طبیعت بوده که آیین آینی ازش تسامحاً تعبیر به صرف الوجود کرده، بهش میگیم اول الوجودات، و الا ای حال بعد ایجاد حکم در به آی خودش که عالم اعتباره و اینکه واصل شد به مکلف، داعویت امکانیه در نفس مکلف ایجاد میشه. وقتی امتثال میکنه امر رو و اتیان به فردی از افراد طبیعت مثل صلات میکنه، حکم به غایت خودش میرسه. چرا؟ ببینید اینجا حکم نمیایم بگیم ساق، میگیم امتثال شد، داعویت امکانیه تعلقت به ایجاد فردی از افراد طبیعت، یعنی طبق روال خودش شما داری امتثال میکنی، و تنتهی داعویتو بعد امتثال به حاضر فرد، به نتیجه رسیده. مورد خلاصه چی بوده؟ مورد امتثال بوده و به نتیجه رسیده. معنای این مطلب اینه که به غایت خودش رسیده، داعویتش اجرا شده، نه اینکه حکم ساقط شده و منعدم شده در عالم اعتبار. در عالم اعتبار که حکم هست، شما امتثالش کردی، چون امتثالش کردی دیگه داعویت جدید دیگه نخواهد داشت، درسته یا نه؟ حکمه تو عالم اعتبار چیه؟ هست. حکمه تو عالم اعتبار، میگن الحمدلله این حکمی که تو عالم اعتبار بود امتثال شد، حکم تو عالم اعتبار بود امتثال شد، دیگه وقتی امتثال شد دیگه چیه؟ حکم تو عالم اعتبار هست، اما میگیم امتثال شد، داعویتش رو ایجاد کرد، به نتیجه رسید، شما الحمدلله انجام دادی، درسته یا نه؟ حالا میگیم سراغ طرف دیگه ای که حکمش باز تو عالم اعتبار هست، اون یکی طرف هم حکمش تو عالم اعتبار هست، اونم باید امتثال بشود. منظور اینه حکم هست. این فرق بین اون جایی که ما میگیم یه طرف خارج از محل امتثال شده یا یه طرف مضطرون الی شده، یا این که میگیم یه طرف امتثال شده، اینه وقتی اضطرار شد، اضطرار میگه آقا از این به بعد حکم شرعی شما عوض شد، این مورد اضطرار. یا خروج از محل ابتلا میگه آقا این حکم دیگه به شما تعلق پیدا نمیکنه، نکرده، حالا چه قبلا فهمیده باشیم چه الان بعدم یه دفعه این هم چیزی پیش بیاد، میگه آقا این حکمی که تو عالم اعتباره مال شما نیست، اما اونجایی که امتثال کردی حکم تو عالم اعتبار جعل شده، مال شما هم بوده، از اینکه مال شما بوده چیه؟ خارج نشده، حکم اشتباه نشده، بعدنم برداشته نشده، ببینید برداشته نشده که، امتثال شده. این دو تا بوره با هم فرق دارن یا ندارن؟ یه جا شما داریم یه اصلا حکم نیست، پس بنابراین میبینی که اصلا این علم اجمالی که میگه یا حکم اینجاست یا یه حکم اینجاست، نسبت به یه طرف اصلا حکمی نیست. قبلا نسبت به شما تعلق پیدا میکرده، فکر میکردید، الان فهمید تعلق پیدا نکرد، یا اصلا جهل نشده، استرار شده. وقتی استرار میگن، استرار موجب اباحه میشه، درسته یا نه؟ پس اباحه اومده، حکم من تو عالم اعتبار عوض شده، نه اینکه تو عالم اعتبار حکم بود، دعویتش انجام شد دیگه، از این به بعد چیه؟ به ثمر رسید. نمیگم که حکم اصلا این حکم الله، حکم الله بوده، خدا جلش کرده من به نتیجه رسوندم. این غیر اون موقع است که بیان بگم آقا حکم الله رو من اشتباه میکردم، اصلا تو عالم اعتبار نیست یا متعلق به من نیست، تو حکم چنین حکم اینا با هم فرق داره. مسئله اینه که این دو تا با هم فرق داره، این مورد با اون موارد نباید خلط کرد. البته اون بیانی که گفتی اینو به عنوان تکمیل اون بیانی میگیم که میگه که خلاصه اگر شما توی همچین موردی که چون حکم هست، ببینید این بیان تکمیل اونه، حکم هست بخوای دوباره اون یکی طرفو توش اصل جاری بکنی، یه هم مخالفت قطعیه لازم میاد. چرا؟ جایی ما گفتیم مخالفت قطعیه نیست که حکمه تو عالم اعتبار متعلق به شما نبوده باشد، یا اصلا حکم از عالم اعتبار بره یا متعلق به شما نباشه. اما وقتی حکم تو عالم اعتبار بود، امتثال کردی، اگر دوباره اون طرف بخوای چیکار کنی، امتثال انجام ندی، اون مخالفت چیه؟ مخالفت با همون مسئله مخالفت قطعیه ای که اومدن گفتن آقا مخالفت قطعیه نباید لازم بیاد، یا وجود موافقت قطعیه الزامیه، تو اونجا گیر پیدا میکنی، درسته نه؟ از این بابه. یعنی شما یه وقتی که میگه علم اجمالی الان دیگه نداریم، اما اینجا تو اینجور موارد امتثال میگه علم اجمالی داریم، به اینکه یک تکلیف اینجا بوده، حالا یا تو این طرف یا تو این طرف، یه طرف حالا امتثال شده، اون یکی طرف هم باید امتثال بشه، من علم اجمالی دارم، میگم اون یکی طرف هم باید امتثال بکنی، درست؟ چون حکم هنوز تو عالم اعتبار میگیم هست، به شما تعلق بده کرده، منتها شما فقط امتثال کردی، یکی برام امتثال بکنی تا بدونیم علم اجمالی امتثال شده است. پس این دو تا مورد از این جهت با هم فرق دارن، این مورد رو نباید خلط کرد با موارد ارزم به حضورتون، موارد استرار. تو استرار حکم رفته، یا تو مورد خروج از محل ابتلا اصلا به شما تعلق پیدا نکرده، یا تو مستصحب و نجاست از اول داریم میگیم آقا اصلا این علم اجمالیه حکم جدید برای من نیاورده، که شما میخوای بگی حکم جدیدی اومده به شما تعلق پیدا کرده، یه طرفش از اول مستصحب و نجاست بوده، علم اجمالی تو دلش یه علم تفصیلی جدید نیست. این فرق داره، تا اونجایی که علم اجمالی سهنو سر جا پودش وایساده، یه طرفش شما امتثال کردی، منتظر طرف دومش رو امتثال کنی، یا اون حکمه رو تو عالم اعتبار جعل شده بود، حسب ظاهر من میگم تنجز داره نسبت به شما، این یکی برش هم امتثال کن، درست یا نه؟ دو من فرق داره، اینا رو خلط کردن، خلاصه بین موردن خلط واقع شد. این از این. رسیدیم به تنبیه جدید ما که تنبیه خامسه. صلی الله علی محمد و آله.